سلام، 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. من ژکفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. رئیس جدید کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به زودی معرفی خواهد شد. این را یک منبع ریاست اجرایی حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت. در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات خواهید شنید. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا خبرهای مهم افغانستان و جهان را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
قرار است رئیس جمهور اشرف غنی امروز به ولایت ننگرهار سفر کرده و با مقامات محلی و بزرگان قومی این ولایت دیدار کند. والی پکتیکا میگوید وی از شورای امنیت حکومت سابق به خاطر همکاری با خانواده های اعضای گروه داعش انتقاد کرده بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 19 تن از مخالفین مسلح دولت در جریان عملیات نیروهای امنیتی کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که ایالات متحده آمریکا میگوید که روسیه سیستم های مدافع هوایی اضافی به شرق اوکراین فرستاده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی امروز به ولایت ننگرهار سفر کرده و با مقامات محلی و بزرگان قومی این ولایت قرار است دیدار و گفتگو کند. به اساس معلومات برخی از منابع، رئیس جمهور غنی در شهر جلال آباد مرکز این ولایت در مراسم فاتحه خوانی قربانیان حادثه اخیر نیز اشتراک خواهد کرد. گفته شده است که هدف سفر وی به ولایت ننگرهار غم شریکی با خانواده های قربانیان حادثه اخیر در جلال آباد است که در آن به اثر حمله انتحاری بیش از 30 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. والی پکتیکا میگوید وی از شورای امنیت حکومت سابق به خاطر همکاری با خانواده‌های اعضای گروه داعش انتقاد کرده بود. عبدالکریم متین در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از انتقاد وی ایجاد تغییر در پالیسی‌های امنیتی حکومت افغانستان است. او میگوید تمامی اسنادی که نزد من و نزد حکومت مرکزی وجود دارد یک مسئله را روشن می‌سازد که این کار در حکومت گذشته در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی صورت گرفته بود. من فقط آن را به عنوان یک مثال یاد کردم و چنین قصدی نداشتم که آن را به بررسی گیرم و یا آشکار سازم. این اظهارات والی پکتیکا در حالی صورت می‌گیرد که افغانستان که بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری معاون شورای امنیت ملی افغانستان اتهام‌های اخیر والی پکتیکا را بی‌بنیاد و مغرضانه خوانده است. حالا یک هیئت بر ریاست نورالحق علومی وزیر داخله با شرکت شماری از وزرا، اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه و همچنان معاون لوی سارنوالی برای بررسی این اتهام‌ها گماشته شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 19 تن از مخالفین مسلح دولت در جریان عملیات نیروهای امنیتی کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی این وزارت در جریان این عملیات ها 3 تن از سربازان اردوی ملی نیز کشته شدند. بر اساس خبر دیگر 7 تن از اعضای یک خانواده در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز به اثر انفجار ماین کشته و یکی دیگر از آنان زخمی شده است. احمد عرب سخنگوی سرپرست ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت در این حادثه که روز گذشته رخ داد 4 کودک و یک زن نیز شامل کشته شدگانند. در این حال جنرال عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت طالبان بر یک موتر نیروهای پلیس حمله کرده که در نتیجه آن یک سرباز و دو تن دیگر از این سربازان نیروهای پلیس در آن ولایت زخمی شدند. مرکز هماهنگی اطلاعات شورای امنیت ملی افغانستان گشایش یافت. رئیس جمهور غنی این مرکز را دیروز در یک نشست در ارگ افتتاح کرد. سپس آقای غنی از اتاق مشخص همین مرکز قمانده با شماری از قمانداران قول اردوهای کشور از طریق کنفرانس ویدیویی صحبت کرد. مرکز هماهنگی اطلاعات شورای امنیت ملی افغانستان با وسایل پیشرفته مجهز است. جلال جل کمپال قمانداران عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان گشایش این مرکز را مهم دانست و گفت با افتتاح این مرکز هماهنگی قوی میان اداره‌های کشفی و امنیتی افغانستان ایجاد خواهد شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. ایالات متحده آمریکا میگوید که روسیه سیستم های مدافع هوایی اضافی به شرق اوکراین فرستاده است. آمریکا گفته که روسیه برخلاف توافق آتش بس در تمرینات آموزشی جدایی طلبان نیز دخیل است. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که از ماه اگست به این سو این بزرگترین مقدار تجهیزات دفاعی هوایی روسیه در شرق اوکراین است. او افزود که روسیه همچنان اسلحه سنگین را به شرق اوکراین انتقال میدهد و حضور سربازانش را در امتداد سرحد افزایش میدهد. کیف و غرب از دیر زمانی به این سو روسیه را متهم کردند که برای پشتیبانی از جدایی طلبان به شرق اوکراین سرباز و اسلحه می فرستد. اما مسکو این اتهامات را رد می کند. انتظار می رود رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل یک نشست اضطراری را برگزار کنند. در این نشست روی راه های متوقف ساختن مسافرت مهاجران بحث خواهد شد که تلاش می کنند تا از طریق بحیره مدیترانه وارد اروپا شوند. بر اساس مسوده اعلامیه در این نشست این رهبران تعهد خواهند کرد که برای شناسایی، ضبط و تخریب کشتی های بیش از آن که مورد استفاده قاچاقبران قرار بگیرند، تلاش های سیستماتیک را انجام می دهند. انتظار می رود رهبران اتحادیه اروپا تعهد کنند که برای گزمه های بحری بودجه اضافی اختصاص می دهند و همچنان امکانات مانند قایق ها را فراهم می کنند. مذاکرات رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل پس از غرق شدن بیش از 800 پناهجوی سازماندهی شد. آنها به تاریخ 19 اپریل در نزدیکی سواحل لیبیا غرق شدند. با این شمار قربانیان حوادث غرق شدن مهاجران در سال جاری به 1750 تن رسید. رئیس شورای اروپا از ارمنستان و ترکیه خواسته تا اختلافهایشان را در مورد مسئله تاریخی کنار بگذارند و روابط دیپلماتیک برقرار کنند. ترابجان جنگلند بر روز چهارشنبه این موضوع را در یروان پایتخت ارمنستان گفت. قرار است وی روز جمعه در صدمین سال روز یاد بود از ارمنی های قربانی شده توسط نیروهای امپراتوری عثمانی شرکت کند. به گفته این مقام اروپایی ارمنستان و ترکیه باید بر اساس پروتکل موافقتنامه مقدماتی سال 2009 روابط دیپلماتیک داشته باشند. رئیس شورای اروپا گفته که این شورا هرگز از هر گونه گفتگو میان دو کشور حمایت میکند. در حال حاضر 23 کشور جهان کشتار 1.5 میلیون ارمنی توسط ترکهای عثمانی را در جریان جنگ جهانی اول به عنوان قتل عام به رسمیت میشناسند. تحقیق کننده های هالندی پارچه های بیشتر اجساد و اشیای دیگر را پس از بازگشت به شرق اوکراین و محل سقوط یک طیاره مالزیایی پیدا کردند. در این منطقه در 7 جولای پارسال طیاره شرکت هوایی مالزیا با 298 سرنشین و عملای پرواز سقوط کرده بود. وزارت عدلیه هلند در یک اعلامیه گفته است که در کنار پارچه‌های اجساد مقدار زیورات، پاسپورت و تصاویر سرنشینان این طیاره را پیدا کردند. اوکراین و شماری از کشورهای غربی به این باورند که این طیاره توسط یک راکت جدایی طلبان طرفدار مسکو هدف قرار گرفت و سقوط کرد. روسیه این موضوع را رد می‌کند که برای جدایی طلبان راکت داده باشد. و خبر آخرین که رئیس جمهور فرانسه میگوید اگر دو کشتی نظامی که روسیه قرارداد خرید آن را با فرانسه بسته به مسکو تسلیم دادن نشود، پاریس حاضر است تا پول روسیه را دوباره بپردازد. فرانسه اولان در مورد این قرارداد 1.3 میلیارد دلاری در جریان دیدار با پیترو پروشینکو همتای اوکراینیش بر روز چهارشنبه در پاریس سخن گفت.
Sur le Mistral, nous évoquons.
او میگوید اگر بحث کشتی‌های هلیکوپتر بردار میسترال با میان میآید، تمامی گزینه‌ها بالای میز قرار دارد. در حال حاضر باید بگویم که تسلیم دهی کشتی‌های میسترال به روسیه برابر دلایلی که از آن آگاه هستم ممکن نیست. رئیس جمهور فرانسه این را هم گفت که در دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش این موضوع را به روز جمعه مورد بحث قرار خواهد داد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان. و برای دنبال کردن سایر موضوعات مهم برنامه همکارم احمد جعفر احمدی را همراهی کنید.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. 11:09 دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل شد. رئیس جدید کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به زودی معرفی خواهد شد.
رئیس تعیین شده و به بهترین فرصت معرفی میشه.
بانوی اول افغانستان به خاطر ادامه خشونت علیه زنان در کشور نگران است.
And in many homes people are finally facing the ugliness brought on by the violence against women.
نشریه های غربی را مرور میکنیم. برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. به این برنامه روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. رئیس جدید کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان به زودی معرفی خواهد شد. این را یک منبع ریاست اجرایی حکومت افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت. این منبع که نخواست نامش افشا شود گفته که رهبران حکومت روی معرفی جانداد اسپینغر مسئول شبکه سراسری جامعه مدنی به عنوان رئیس این کمیسیون توافق کردند. پیش از این بر اساس یک فرمان رئیس جمهور غنی شکریه بارگزای یک عضو ولسی جرگه افغانستان به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعیین شده است. خانم بارگزای از موقفش به عنوان رئیس این کمیسیون دفاع کرده، اما برخی نهادهای جامعه مدنی به این باورند که خود کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید اصلاح شود. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. ویدا جان سلام، به برنامه خوش آمدی. چیست تازه ترین جزئیات این خبر؟
سلام همکار عزیز، به شما همچنان قسمی که شما گفتین. بله، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگه که رهبران حکومت روی گزینش رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با هم توافق کردند و قرار است به زودی رسما فردی که تعیین شده معرفی گردد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی دقایق قبل در صحبت با رادیو آزادی این مطلب را اظهار کرد و گفت که ریاست جمهوری رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که روی او رهبران حکومت با هم به توافق رسیدن معرفی خواهد کرد. اما آقای فیصل از فرد مشخص نام نبرد و گفت که روی موضوع توافق طور شده که ریاست جمهوری طی فرمان رسما رئیس کمیسیون را به مطبوعات معرفی نماید. از فیصل پرسیدم که قبلا یکی از انتقادهایی که در این خصوص مطرح بود و تاکید بیشتر بر این بود که رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید شخص بی‌طرف، مسلکی و در کنارش از تجارب کافی در این بخش برخوردار باشه. آیا در تعیین رئیس کمیسیون که رهبران بالای او توافق کردند، این همه معیارها در نظر گرفته شده؟ اونا در پاسخ بر ما گفتند.
هنوز منتظر می‌باشیم تا وقتی که رسما اعلام میشه، منتظر می‌باشیم. ولی رئیس تعیین شده و هر دو رهبر به این مورد بحثی داشتن. تمام مواردی که مربوط به کمیسیون تعیین انتخابات میشه حل شده، سر همه موارد تصمیم گرفته شده، رئیس تعیین شده و به زودترین فرصت معرفی میشه. شخصی که به حیث رئیس به کمیسیون تعیین شده شخصی است که در بخش مربوطش از تجربه کافی برخوردار است، دانش کافی دیگه بخش داره، تلاش که در امور انتخابات هم مصروف است.
ما با ریاست جمهوری هم تماس داشتیم و از اونا در این مورد پرسیدیم که چه زمان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را رسما معرفی خواهند کرد. اجمل عابدی سخنگوی ریاست جمهوری در یک جمله تنها هم قدر گفت که تا کنون در این رابطه تصمیم گرفته نشده و هر زمانی که تصمیم گرفته شد این موضوع را با رسانه ها شریک خواهند ساخت. بله،
یک منبع ریاست اجرایی که نخواست نامش افشا شود گفته که رهبرای حکومت وحدت ملی روی معرفی جانداد اسپینغر مسئول شبکه سراسری جامعه مدنی به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی توافق کردن. آیا آقای اسپینغر خودش هم در این مورد ابراز نظر کرده؟
خب هرچند سخنگویان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی قسمی که گفتیم از فرد مشخص نام نبردن، اما یک منبع دیگر قسمی که شما گفتین در ریاست اجرایی که نخست از اونا نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که هر دو رهبر از میان چندین گزینه که بر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی روی تقرار جانداد اسپینغر رئیس شبکه اکسین یا جامعه مدنی بر انتخابات توافق نمودند و قرار است اونا به زودی معرفی شوند. خود آقای اسپینغر تا به حال در این رابطه اظهار نظر نکرده.
تشکر از شما. البته باید گفت که همه حال ما هم تلاش میکنیم تا تماس تلفنی با آقای جانداد اسپینغر، مسئول شبکه سراسری جامعه مدنی، برقرار بکنیم و در مورد ای که گفته میشه ایشان به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به کار گماشته شدن بشنویم. اما متاسفانه تماسای تلفنی ما تا حالا با آقای اسپینغر برقرار نشده. تشکر از شما. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در مورد گزینش رئیس جدید کمیسیون اصلاحات انتخاباتی گزارش میداد. به محض گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد این خبر حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:16 پیش از چاشت به وقت کابل است. 11:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. بانوی اول افغانستان میگوید رویداد قتل فرخنده در توانمندسازی زنان در افغانستان نقش برجسته داشته است. این دختر 27 ساله زیر مشت و لگد مردم خشمگین در کابل کشته شد. او به سوختاندن قرآن کریم متهم شده بود. تمیم اخگر در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده است.
امیدواری ها وجود دارد که قتل فرخنده تاریخ را در افغانستان رقم زند و وضعیت ناگوار زنان را بهبود بخشد. رولا غنی بانوی اول افغانستان می گوید اکثر زنان با وی گفته اند که بعد از قتل فرخنده با نهایت اعتماد به نفس، افتخار و به دور از آزار و اذیت در سرک های کابل گشت و گذار می کنند. بانوی اول افغانستان در نشستی که روز سه شنبه با مناسبت 15 سالگرد قطعنامه شماره 1325 شورای امنیت ملل متحد در کابل برگزار شده بود گفت هنوز هم در بسیاری از خانه ها خشونت ادامه دارد.
همین اکنون در باره مسئلهی که صحبت می کنیم در بسیاری از خانه ها مردم با چهره زشت خشونت علیه زنان روبرو اند. ما ارزش هایی را ارزیابی می کنیم که از هرج و مرج و جنگ های سال های متمادی به میراث باقی مانده است. آیا زنان اعضای مشروع جامعه نیستند؟ آیا نباید ما به حیث یک انسان آنها را احترام کنیم؟
فرخنده 27 ساله در 28 مایه حدود 1393 هجری خورشیدی از سوی برخی از مردان خشمگین به اتهام سوزاندن نسخه ای از قرآن عظیم الشان مورد لتوکوب قرار گرفت و کشته شد و سپس جسدش را آتش زدند. این رویداد با عکس العمل های حکومت افغانستان، جامعه مدنی، احزاب سیاسی و مردم عام مواجه شد و همه خواهانی مجازات عاملین قتل فرخنده شدند. به اساس گزارش هیئت حقیقت یابی حکومت افغانستان، فرخنده هیچ نسخه از قرآن کریم را آتش نزده، بلکه با تهمت برخی از افراد در زیارت شاهی دوشمشیره با چنین سرنوشت روبرو شد. لوی سارن ولی افغانستان گفته است که دوسیه متهمین قتل فرخنده را به زودی تکمیل و به محکمه ذی‌الصلاح ارسال خواهند کرد. در این حال رولا غنی بانوی اول افغانستان می گوید قتل وحشتناک فرخنده ممکن زنان این کشور را بیشتر از پیش نیرومند و قوی بسازد. تاریخ نویسان افغانستان می گویند نوشتن نام فرخنده در تاریخ از یک سو وحشت شماری از مردم در افغانستان را آشکار خواهد ساخت و از طرف دیگر مبارزه با افراطیت در این کشور را حمایت خواهد کرد. آنان تاکید می کنند که قلم تاریخ نویسان در انتظار حکم نهایی محکمه در قبال متهمین قتل فرخنده است و فیصله عادلانه در این مورد بالای نسل های آینده افغانستان تاثیر مثبت خواهد داشت. در مورد دوسیه فرخنده با انارکلی هنریار عضو مشان جرگه مصاحبه نمودیم و در نخست از وی پرسیدیم که آیا بررسی دوسیه قتل فرخنده به کندی به پیش نمی رود؟
تشکر. البته درست از قتل فرخنده یک ماه و چند روز شد پیاده اتفاق افتاد و بالاخره بعد از اینکه پلیس تحقیقات خود تکمیل کرد و دوسیه را به لوی سارنوالی فرستاد، در قدم اول لوی سارنوالی که دوسیه را تسلیم شدن اینا گفتن که ما دوسیه را بعد از تحقیقات و مو صلاحیت های قانونی که لوی سارنوالی داره بعد از یک ماه تسلیم محکمه میکنیم. اما باز هم تقاضای ما ایست که چون یک قضیه است که یک جرم واضح و روشن بوده در پیش روی چشم مردم رخ داد و خاصتا که از طرف کامره های موبایلی فیلم برداری شد، او افراد که اگر کمک نکردن یا بر نحوی در این قضیه بودن، اما فیلم برداری از اینا توسط موبایل ها کمک کرد به تمام کسایی که در این قضیه کار میکنن، کمیسیون حقیقت یا به تمام اسناد و از دقایق اول اسناد تقدیم کرد، واقعا بسیار همکاری کرد. بالاخره ما هم تقاضای ما ایست که لوی سارنوالی هر چی زودتر این قضیه را بررسی های خود تکمیل کنه، به محکمه روان کنه. یک قضیه فرخنده، یک قضیه ملی است که هر افغان منتظر نتایج است که بالاخره یک جرمی که در داخل شهر کابل یک عمل غیر انسانی رخ داد و نتیجه زیرا باید ببینند تا اینکه مردم هم مطمئن شان در قسمت عدالت بی که برای افغانا یعنی برای هموطنان ما چگونه عدالت تامین میشه. تقاضای ما هم است که زودتر قضیه به محکمه بره و ما منتظر نتایجش هستیم که افرادی که در قضیه زی داخل بوده از عاملین اصلی گرفته تمام افرادی که بازداشت شدن مطابق قانون جزای افغانستان نظر به نظر
گزارش ها وجود داره که بعضی دست ها در دوسیه قتل فرخنده کار میکنن تا شماری از عاملین قتل فرخنده رو رها کنن. نظر شما در این مورد چی است و خاص شما از حکومت و از رئیس جمهور چی است؟
تشکر. در قدم اول ما از حکومت افغانستان خواستم، از رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا میکنم که به لوی سارنوالی خبر بدن که هر چی گرچه لوی سارنوالی در قدم اول گفته یک ماه در بر میگیره چون تعداد افراد بیشتر در این قضیه داخل هستند، اما هدایت بدن تا اینکه قضیه به محکمه بره، چون طوری که من اول اشاره کردم جرمی که رخ داده به روی چشم مردم و اسناد و شواهد بیشتر از این عمل غیر انسانی موجود. اما فکر کنید این قضیه فرخنده مثل قضایای دیگه نیست که شاید 3 نفر 4 نفر یا یک تعداد کم افراد در او شاهد می باشند. در اینجا افراد بیشتر بودند که قضیه را به چشم خود دیدن و قضیه بوده که به سطح جهانی مطرح شد و مردم نه تنها افغانا در گوشه و کنار جهان بلکه بای خارجی در کشورها صدای خود بلند کردن و عدالت برای فرخنده شدن. ما هر چی زودتر می خواهیم که عدالت تامین شود، اما قانون هم تطبیق قانون هم در مراجع مختلف از خود یک پروسیجر داره که باید پروسیجر تایید شود.
در این بخش نظریات برخی از باشندگان شهر کابل را نیز جمع‌آوری نموده ایم که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
اسم ما وحیدالله وردک است. دولت باید جدی اقدام کنه به خاطر که همین قانون که تطبیق نمیشه به این مردم عادت کرده و هر جای در کس مردم سوء استفاده غلط از این کار میکنه. هر کس کار میکنه در مقابل این که در مسائل قضایی بگ مقدار پول خریده میشه کارمندان قضایی دیگه همچه کارها را در شهر جا میکنن.
نباید به زور اعلانشان، نباید به واسطه اعلانشان و نباید با پیسه یا زور یا اعلانشان همراهشان چیزی که قانون میگه سر از او تطبیق کنه.
قاتلین فرخنده را که دستگیر کردن اونا را چرا به جزایشان نمیرسانن و کسایی که در این قضیه مورد تعقیب هستند چرا اونا را دولت دستگیر نمیکنه؟ و از لوی سارنوالی خواهش مایی از کسایی که دوسیه هایشان برشان محول شده اونا را به زودترین فرصت تایید مجال کنه و محکمه بفرستن تا اونا به جزای عملشان برسن.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر خواهید شنید که صدها جنگجوی خارجی در بدخشان لانه کردند. اما حالا از همکارم سید سمی عباس میشنیم که نشریه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان افغانستان سعی دارد در رقابت های عربستان سعودی و ایران توازن را حفظ کند. روزنامه می نویسد با با حمایت عربستان سعودی در مبارزه علیه شورشیان شیعه حوثی در یمن که از سوی ایران پشتیبانی می‌شوند، رئیس جمهور افغانستان کشور جنگ زده خود را به خطر سقوط در یک جنگ نیابتی شیعه و سنی روبرو ساخته است. و نوشته روزنامه اگر رئیس جمهور غنی نتواند یک توازن را در رابط کشورش با ایران و عربستان سعودی ایجاد نماید، با خطر یک قطبی ساختن مردم خود و گیر ماندن در تار باریک مبارزات منطقوی قدرت روبرو می شود. از سوی دیگر اگر افغانستان بتواند نقش تاریخی دو قطبی خود را به خوبی بازی کند و مانند گذشته در دایره نفوذ خارجیان قرار نگیرد، در آن صورت می تواند به یک فاکتور توازن قدرت در منطقه تبدیل شود. گرچه رابط افغانستان در دوره رئیس جمهور اشرف غنی نسبت به هر وقت دیگر با عربستان سعودی بهتر شده است، اما سفر وی به ایران در 19 و 20 اپریل نشان می‌دهد که افغانستان خواهان توازن رابط با کشور همسایه غربی خود ایران نیز می‌باشد. به نوشته روزنامه گاردین، حالا که رقابت‌ها بین عربستان سعودی و ایران بیشتر شده و کشورهای اسلامی را وادار می‌سازد که طرف بگیرند، در چنین حالت برای افغانستان بسیار مهم است که رابط تقویه شده خود را با عربستان سعودی حفظ کند و همزمان با آن رابط استراتژیک با ایران را هم از دست ندهد. روزنامه می افزاید هرچند قدم زدن بر این تار باریک برای رهبری نو افغانستان دشوار خواهد بود، ولی این یگانه راه صلح‌آمیز برای جلوگیری از داخل شدن افغانستان در یک بازی بزرگ نو در منطقه می باشد. نشریه World Politics Review در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان با وجود صحبت‌ها در مورد صلح در افغانستان، طالبان برای جنگ آمادگی می‌گیرند. نشریه می‌نویسد آوازه‌های اخیر صلح در افغانستان بیشتر به ابتکارات جدی رئیس جمهور اشرف غنی ارتباط می‌گیرد که دوستی را با پاکستان تقویه کرد و امیدوار بود که ادارات استخباراتی پاکستان طالبان را وادار خواهند ساخت که به میز مذاکره حاضر شوند. ولی گرمی رابط بین کابل و اسلام آباد نتوانست زمینه مذاکرات را در یک مقطع زمانی فراهم بسازد که از عملیات سالانه بهاری طالبان جلوگیری نماید. اما به نوشته نشریه، گذشت زمان به ضرر هر دو طرف تمام می شود و از این رو تأمین کنندگان صلح در افغانستان باید عجله کنند. بسیاری از عوامل دشمنی بین طالبان و حکومت کابل از بین نرفته و در چنین حالت حتی طالبانی که خواهان صلح می باشند نمی توانند جنگ را خاتمه بدهند، زیرا نسل جوان آنها در حالت شکل گیری می باشد. از این رو به نوشته نشریه، با گذشت زمان در صفوف طالبان هم فاصله زیاد می شود و اگر شرایط کنونی دوام کند، افغان ها ممکن است به یک فصل نو خشونت ها روبرو شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. صدها جنگجوی خارجی در بدخشان لانه کردند. آنها از کدام کشورها آمدند؟
از پیام های شما.
بنده محمد حسین از ولایت فاریاب از ولسوالی گرجوان از قریه دریزنگ می باشم. در قریه دریزنگ به نام گروه داعش یک گروه پیدا شده که شب روز از مردم پول حقش می کنند و مال و اموال مردم را بازور می برند و خانه های خود در می آرند و گوسفند و گاو مردم را هر روز با قرارده های خود می کشند.
رسولی خوشتود و ولایت نیمدوز پولوشوال صاحب و خواندان صاحب و هیچ کس به اینجا کار نکردن، کارم نم کنن و گوش رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله شما رو خدای صدای ما رو برسونن که این مردم بخی از بیچارگی بینوایی حیرانن که به کجا برن، آخر مجبور میشن که به داعش میرن.
امیدوارم که تمام مردم افغانستان خلاصه خودشان همکاری کنن با اردوی ملی، امنیت ملی. خلاصه خیلی نگرانیم در موارد داعش و همساله هم. خلاصه خواهش میکنم که هر کی خودش یک پلیس، یک امنیت ملی، اردوی ملی احساس کنه.
مازنی یار هستم از ولایت سرکپور ولسوالی کوهستانات. در اکثر مناطق کوهستانی ولسوالی کوهستانات با تعداد 10,000 فامیل کم و بیش مردم ملکی تحت تسلط طالبان قرار دارد.
تشکر از پیام‌هایی که برای رادیو آزادی ارسال کردید و با معذرت از مشکل فنی که پیشتر پیش آمد، طوری که گفتیم صدها جنگجوی خارجی در ولایت بدخشان لانه کردند. از رئیس ارکان قل اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان پرسیده ایم که این جنگجویان از کدام کشورها آمدند؟
توریستان خارجی چیچینیا هستند، تاجیکستانیا هستند، از خط فرضی دیورند هم ابتدادی از چترال و به نورستان از نورستان در این مناطق.
گفتگوی اختصاصی رادیو آزادی با جنرال غلام حیدر حیدر را در نیمه دومین ساعت در برنامه حقیقت چیست خواهید شنید. رسیدیم به نیمه این برنامه. 11:30 دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم با همکارم احمد هنایش.
رئیس جمهور اشرف غنی امروز به ولایت ننگرهار سفر کرده و با مقامات محلی و بزرگان قومی در این ولایت دیدار میکند. والی پکتیکا میگوید وی از شورای امنیت حکومت سابق به خاطر همکاری با خانواده‌های اعضای گروه داعش انتقاد کرده بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 19 تن از مخالفین مسلک دولت در جریان عملیات نیروهای امنیتی کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. مرکز هماهنگی اطلاعات شورای امنیت ملی افغانستان گشایش یافت. ایالات متحده آمریکا میگوید که روسیه سیستم‌های مدافع هوایی اضافی به شرق اوکراین فرستاده است. انتظار می‌رود رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل یک نشست اضطراری را برگزار کنند. رئیس شورای اروپا از ارمنستان و ترکیه خواسته تا اختلافات‌هایشان را در مورد مسائل تاریخی کنار بگذارند و روابط دیپلماتیک برقرار کنند. تحقیق‌کننده‌های هلندی پارچه‌های بیشتر اجساد و اشیای دیگر را پس از بازگشت به شرق اوکراین و محل سقوط یک طیاره مالزیایی پیدا کردند. و رئیس جمهور فرانسه می‌گوید اگر دو کشتی نظامی که روسیه قرار داده خرید آنها با فرانسه بسته به مسکو تسلیم داده نشود، پاریس حاضر است تا پول روسیه را دوباره بپردازد.
تشکر از احمد هنایش. تفصیل این خبرها را در وبسایت ما خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. یک گروه باستانشناسان جمهوری چک کار روی پروژه را آغاز کردند که بر اساس آن از خسارات وارد شده به آثار باستانی در نتیجه اقدامات تخریبکارانه داعش در شهر موسل عراق نقشه ترتیب می شود. در بخش‌های زیاد عراق و سوریه که در کنترل داعش قرار دارند، بسیاری از آثار تاریخی و محلات باستانی توسط این گروه افراطی تخریب شدند. گزارش کولین کانور خبرنگار بخش خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کردم. پس از یک وقفه کوتاه بیشتر بشنوید. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان در برابر تخریب آثار باستانی مناطق تحت کنترل داعش سکوت اختیار کردند، گروهی از باستانشناسان چک کار می‌کنند تا آثار باستانی یک شهر عراق حفظ شوند. در بخش‌های زیاد عراق و سوریه که در کنترل داعش قرار دارند، بسیاری از آثار تاریخی، ساختمان‌ها و کارهای هنری توسط این گروه افراطی تخریب شدند. داعش تعداد زیادی از آثار باستانی شهر موسل عراق را از بین برده است. کارل نواچک از پوهنتون وست بوهمیا در چک و عضو گروه باستانشناسان چک در شمال عراق میگوید بدبختانه در اعمال گروه دولت اسلامی تمام نشانه های تخریب سیستماتیک آثار باستانی در موسل موجود است. او میگوید این اعمال مانند حمله هدفمند بالای خاطرات تاریخی، ریشه هایش، عنعنات و همه چیزهایی است که باشنده های موسل را با گذشتهشان وصل می کند. نواچک به خاطر آنچه نابودی فرهنگ خوانده شده بسیار نگران است و همین مسئله سبب شد تا او و دیگر باستانشناسان چکی تصمیم بگیرند تا در این مورد کار بکنند. آنها در همکاری با انستیتیوت تحقیقات شرقی اکادمی ساینس چک کار روی پروژه‌ای را آغاز کردند که هدفش نقشه برداری تأثیر فعالیت‌های گروه دولت اسلامی در موصل است. نواچک و همکارانش با استفاده از تحقیقات موجود، منابع آرشیف، عکس‌ها، گزارش‌ها از مردم محل و تصاویر ساتلایت تصمیم گرفتند تا به اندازه توان اسناد را در مورد تلاش‌های تخریب کارانه داعش جمع‌آوری کنند. او امیدوار است تا فهرست جامعه از تمام خسارات وارد شده به محلات باستانی را ترتیب کنند. هدف آنها این است تا مقام‌های عراق و جامعه بین المللی از این فهرست به عنوان بخشی از تلاش‌های هماهنگ برای حفظ و ترمیم آثار باقی مانده در موصل استفاده کنند. گروه دولت اسلامی در اواخر ماه فوریه یک ویدیو را پخش کرد که تخریب مجسمه‌های باستانی عراق و یک مسجد تاریخی را نمایش می‌دهد. گروه باستانشناسان چک معلومات را به دست آوردند که نشان می‌دهد وضعیت در موصل بدتر شده است. نواچک دریافته که دستکم 36 مهمترین اثر تاریخی موصل تخریب شدند. با گفته او بسیاری از خسارات قابل جبران نیست و با سازی تعداد زیادی از محلات باستانی ناممکن است. این باستانشناس چکی می افزاید که آثار تاریخی گرانبها و نقاشی ها از موزیم ها و کلیساهای موصل دزدی شدند. نواچک می گوید بسیاری از این آثار در بازار سیاه فروخته خواهند شد تا از پول آن در بخش تمویل جنگجویان داعش استفاده شود. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. دانش از میدان وردک: چرا حکومت قبلی افغانستان با داعش کمک کرده؟ خپلواک از هلمند: حکومت وحدت ملی باید پلیس را با اسلحه پیشرفته مجهز بسازد. و فهیم از اروزگان: در کشور بدون وزیر دفاع هر روز غیر نظامیان کشته می شوند. تشکر از پیام هایتان. در همینجا رسیدیم به پایان پخش گزارش های این برنامه. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا در جستجوی انصاف و به تعقیب آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچ.
من خانه اینجا باشنم، ملد خوبتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام. برنامه این هفته در جستجوی انصاف را باز هم اختصاص دادیم به مشکل مبوسین افغان در شهر دوشنبه تاجیکستان که میگن تا حال اجتلاش برای انتقالشان به افغانستان از سوی حکومت صورت نگرفته است. این در حال است که قبلا مشکلات این مبوسین را با وزارت خارجه افغانستان مطرح کرده بودیم و مسئولان این وزارت وعده سپرده بودند که برای حل مشکلات این مبوسین تلاش‌ها را آغاز کردند. اما حالا محبوسین میگویند با معلوماتی که از سوی کنسولگری تاجیکستان و خانواده هاشان در کابل به دست آوردند، هیچ تلاشی در این زمینه از سوی حکومت صورت نگرفته است. بیایید بیشتر در این مورد از زبان یکی از این محبوسین بشنویم که با رادیو آزادی تماس گرفته است.
مشکلات ما را چند بار ما که شما مطرح کردیم، جواب نسبتی که شما شدیم از طریق وزارت خارجه، وزارت خارجه که ما صحبت کردن اینا و ما وعده کردن، ما دوباره ما خواهی از اعضای خانواده ما را کردیم وزارت خارجه از جواب نسبت به ما ندادن و گفتن که ما از وعده که ما وزارت خارجه در را جزدیم مطرح کردن ما آگاه نگاهی نداریم و تویو از که موضوع ها سفارت هم گرفتیم، کمیسیون سفارت هم گفتن که ما چیزی نظر شخصی نمی‌گم، یه ذره خارج از واقعیت آزادی معلوم موضوع مطبوعات است، معلوم مطبوعات هر موضوع مطرح میشه و من خیلی راحت کردن و ما مجبور شدیم دوباره این تماس بگیریم.
حالا شما که با مسئولین تاجیکستان با کنسولگری در تماس شدین، اونا چی میگن که از طرف حکومت افغانستان تا فعلا کدام اقدام صورت نگرفته؟
بله اینا که علاقه شدیم که اینا اینا گفتن که ما در جریان این ولی ما که از طریق مطبوعات ما خود منشیدیم و ما در باره مبوشیم هیچ اقدام این زرد خارجه اقدام داره اقدام کرده و این نظری هم به هیچ برای ما برگم پلان کاری و یکم موضوع مطلق که ما کردگی نیستن ما بیخبر از این رنگ خود شما
چند سال میشه که شما دیجه هستین و چی تعداد از مبوسین هستین در این مبوس؟
ما مدت 6 سال 7 سال است که اینجا بسر میبرین و سال 2011 یکی در دوستیم تکمیل شد و آمدن نماینده و بررسی کردن رفتن یک هفته دولت دادن که یک هفته شما رو انتخاب میدن یک هفته بس یک سال 12 تا میشه 13 و سال 2015 ما فعلا قرار داریم.
حالا فعلا خواست شما چی است؟ باز هم میخواین که به افغانستان انتقال داده شوین؟
در طریق راجع شما ما چند بار صحبت کردیم و تا ما باوری داشتیم که وسایلی که یک سال از اخیره که یک سال داشتیم ما تقسیم کردیم برای حالا بازوات کسی که شرک زندگی ندارن یک سال هم مواد کسایی که شرایط خوب داشتیم تقسیم کردیم یک جور لباس ما میدیم ما باور داشتیم گفتم به وزارت خارجه نمایندگی وزارت خارجه صحبت کرد ما باور داشتیم حکومت ما باور داشتیم حکومت ما باور داریم ما هم خوراکی یک سال ما باور داریم ما تقسیم کردیم ما وقتی که وارد وزارت تماس میشیم میبینیم که یک چیز دیگه یک موضوع دیگه چطور از رادیو جنوبی و وزارت خارجه چطور خواهش میکنیم که یک اقدام جدی بکنن برای که ما اول امید ما به خدا دوم با دولت سیوم رادیو جنوبی ما حق مسلم ماست یعنی تبدیلی ما حق مسلم ماست این زندان ما اونجا هم به سرش ببریم حق مسلم ما یک قرارداد شده اگه زبان تو کشور چرا این به قد مندازن کار ما را ما علت شنا میفاهیم اگر ما علت شنا میفاهیم دواب منفی هم با ما بودیم ما آمودگی خیلی خدا بگیریم که ما 10 سال 20 سال قد داریم ما معمول همیشه آماده شدیم مجبور هستیم دیگه اگر موقعاً که بردری باشن لاقل ما شد بر ما تعمایی معایی کنن که کدام ما کدام سال هستون ایتی موضوع سردرگون راضی برای ما چیز نمیکنن
ما به خاطر روشن شدن موضوع با یکی از وارثین محبوسین در زندان شهر دوشنبه تاجیکستان در کابل تماس گرفتیم و این نیز از بی‌تفاوتی ادارات دولتی در این زمینه شکایت دارد.
اسم من نوریاله است، یک تن از وارثین زندانیان افغان شهر تاجیکستان. وزارت خارجه با ما فاصله درست حسابی تا فعلا نداده، با وجودی که این قرارداد قبلا منعقد شده. شما در جریان هستید که وزارت خارجه حکومت خود تاجیکستان با وزارت خارجه خودش اونجا و توافق کردن که این زندانیا را تسلیم میکنن با حکومت افغانستان و یک تعداد از این طی سالهای گذشته و طی سالهای اخیر یا تبادله نه که انتقال داده شدیم و وزارت خارجه دقیقا یک موضوع را روشن نمی کنه که بالاخره در کدام مسیر این موضوع روان است، یه چه مشکلی پیش آمده. وزارت کنسول تاجیکستان و خود حکومت تاجیکستان حاضر شده تسلیم بکنه یا از این طرف ما مشکل جدید دقیقا نداریم. مثل گذشته ها اقدام یک بار دیگر صورت گرفته، یک تعداد زندانی ها انتقال داده شدیم، ولی وزارت خارجه امروز ما که میریم یکی که نمیتونیم افاده که در رأس وزارت قرار داره با این درست حسابی حرف بزنیم یا حاضر نمیشه که با ما ببینه بشینه و جزئیات از ما بگیره و اون مشکل و مشکلی که در بین کشور افغانستان و تاجیکستان به این راستا وجود داره میره برای ما بازگو کنه و یک فاتح معقول و باسته تایید باشه برای ما ارائه بکنه. و از سوی دیگه هم برای ما جواب واضح و روشن اما افراد را که در سطح پایین میبینیم برای ما جواب درست حسابی را نمی کنن، ما را قانع بسازن یا در افراد در سطح پایین در جریان در متن قرارداد و در جریان قرارداد نیستن و خبر ندارن این موضوع از چه قرار است یا ای که به نام تجاهل عرفانه میکنن به هر نامی که از یا حاضر نمیشن دقیقا ما را در جریان می متن قرارداد قرار بدن که چی مشکل پیش آمده که 2 سال 3 سال میشه یا وقفه دادین جریانه و حاضر نمیشن که این انتقال صورت بگیره.
این بار مشکل محبوسین افغان در تاجیکستان را با عبیدالله بارکزی رئیس کمیسیون سم شکایت ولس جرگه در میان گذاشتیم. آقای بارکزی میگوید
ما میگم که برای افغانان نه که در تاجیکستان زمین سر شده شده برای اولاد افغان در زندان های ایران، در زندان های پاکستان، در زندان های گوانتانامو و خارجه، در تاجیکستان و در خود افغانستان مثل تندور با آتش سرخ شده افغان سرش محیط زیست داره. در راجع به مشکلاتی امی برادرای مابوس ما که فیلن در سرزمین تاجیکستان وقت به سر میگذره، اگه اقاربش مابوسین اگه فیوازای مابوسین بتانه که عرایز خود پیش ما بیاوره، ما انشاءالله به خدمت هستیم، به وزارت محترم خارجه را به جریان میگذاریم انشاءالله، یا وزیر صاحب خارجه را به تانه رسپا کنسون دوات میکنیم که به این راستا یک قدم جدی برداره.
شما چه وقت بر از اینا وعده میتین که چی زمان پایوازه از اینا نزد شما بین و شما چی گونه اقدام خواد کردن؟
روز یک شنبه چون که مالی دیگه کنسون نداریم، چار شنبه است ما تانه رومونی داریم، روز شنبه هم تانه رومونی است، روز یک شنبه همی پایوازه همی ما بکن با کمیسونی ما، یعنی با کمیسونی رایز وصایی شکایت آماده میکنه انشانا چیزی که در روشنی قانون به دسترس ما میباشه ما در خدمت هستیم.
این بود موضوع برنامه این هفته ما که خدمتتان پیشکش نمودیم. شما هم اگر مشکل دارید با ما در میان بگذارید تا شما را برای دریافت رای حال آن کمک نماییم. شماره تلفن ما 0729-829-013، تکرار شماره 0729-829-013. رادیو آزادی.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
جنرال صاحب غلام حیدر حیدر، رئیس ارکان قلوردی 209 شاهین در شمال کشور، بسیار تشکر که وقت مصاحبه را بر ما دادید. قسمی که رئیس جمهور گفتن که به زودی یک لوا ایجاد میشه، این لوا چی وقت کار خود عملا شروع میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر به شنوندگان رادیو آزادی، سلام و احترام دارم. تشریف آوری رئیس جمهور در وضعیت امنیتی ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان با یک تعداد از جنرالای بلندپایه قرارگاه وزارت دفاع و جناب صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه دولت اسلامی افغانستان. مردم بدخشان یک استقبال شایانی از شخص جلال ناب محترم رئیس جمهور دولت وحدت ملی داشتند. در محفلی که صورت گرفت قبل از دیدار با مردم بدخشان، جلسه امنیتی پیرامون حوزه امنیتی ولایت بدخشان، البته گزارش صورت ایرا گردید و گزارش امنیتی را استماع کردن. اشاراتشان در ایجاد یک لوای جدید در جنب کل اردو، یعنی لوای چار، در پوشش امنیتی ولایت بدخشان مبنی بر تعدیداتی که وجود داره و ناامنی که در یکی از واحدهایی دارید، دشمن، توریستان خارجی، خصوصا بین ولسوالی جرم و یمگان جایی را خوستک میگن و بدره و دوچ در بعضی مناطق، یا وعده زیر دادن که ما این جزوتا و به زودترین فرصت با تجهیزات مکمل ما رو ببینید در اختیار شما گذاشته میشه.
تهدیدات که شما گفتین تروریست‌های خارجی، بیشتر کدام ولسوالی‌ها تحت تهدید هستند و مناطقی را که پوسته‌هایی را که مخالفین گرفتن وضعش فعلا چگونه هست؟
کل اردوی 209 شاهین به جهت تامین امنیت، حمایت پلیس در واحدهای اداری وردوج و جرم از گذشته‌ها منصوبین ما و منصوبین لوای دو کندکش به شکل پوستوار، البته از حاکمیت دولتی در اینجا تامین امنیت میکنن و پلیس حمایت میکنن و در این اواخر تعدیدات تروریستان خارجی که در اینجا مشهود تروریستان خارجی چیچینیا هستند، تاجیکستانیا هستند، از خط فرضی دیورند هم ابتدادی چون سرحد باز است، از چترال و و نورستان، از نورستان در این مناطق. اصلا ما نمیفهم که تعدیدات و تجمع این تروریست ها نه تنها خودشان بلکه خانمایشان و اطفالشان هم در دان خوستک، یا یک سال میشه که در اینجا فعالیت تخریبی علیه دولت دارن و در ترنینگ مین در جهت انفجار انتحار، نه تنها که در ولایت افغانستان یا تنظیم میکنن، صادر میکنن، بلکه در سایر نقاط ولایت افغانستان یا فعالیت میداشته باشن.
از ازبکستان هم هست مخالفین؟
بله، حتی قزاقی هم هست، از جندلای ازبکستان هم فعالیت میکنن. اما قسمی که شما در گذشته معلومات هایی داشتین و همراه بعضی از مسئولین جستامه ما مصاحبه را کرده بودین، فعالیت های محربوی سال گذشته در پنج خریجات مربوط به جرم، یعنی فرغانموج، کیو، کتیب، ولاره، فریج
و شفچان و دانی خوستک یا ضربات سخت را متحمل شدند و یک قسمت از یا در نامنی و نارامی های ولسوالی تگاوی کشم هم اونجا به خود لانه و قرارگاه هایی را جور کرده بودند که ما با ادامه این فعالیت و در اونجا نیروهای مشترک فعالیت خوبی را داشتیم. در حدود 60-65 نفر یا با طفل و زن و خودشان دستگیر شدن و از بین رفتن، یک دیگرشان را به مرکز انتقال دادن به واسطه امنیت دولتی و فعالیت از جا مبنی بر اهدافی را که یا دارن یا میخواین که راه پیدا بکنن به بیرون از سرحدات افغانستان و مناطق دیگه ای را هم یا نارام بکنن.
کجا مثلا هدفشان چی هست بالاخره؟
مثلا هدفشان شاید در کشورهای آسیای میانه باشه، انتقال و قاچاق مواد مخدر باشه و شما میدانم که در کران منجان البته یک معدن لاجورد است که یا از طریق استخراج غیر فنی و غیر مسلکی و غیر قانونی از او هم باج میگیرن و از او طریق خود تمویل میکنن و ناامنی ها را تقریبا در وایده اداری شرقی بدخشان البته برا انداختن.
در رابطه با این تلفاتی که وارد شد و تعداد سربازای ما را سر بریدن، آمار ارقام زده نقیز نشر شد، دقیقا چه تعداد سربازا هدف قرار گرفتن و در عمله متقابل شما چه تعداد از مخالفینی که خارجی هستن، از کدام کشورها کشته شدن و چقدر بازداشت شدن؟
من خدمت شما صریحا برز برسانم و به شنوندگان تلویزیون ببخشید رادیو آزادی، جمعا تلفاتی که به دشمن وارد شده که ما تفاهمی را که با قماندانی امنیه و ریاست امنیت دولتی داشتیم، آمار دقیقی را که ما به دست گرفتیم، طالبا تقریبا 27 نفر زخمی دادن که در بین این زخمی ها یکی از قماندان های مشهوری از یا به نام عمر اسلام میگن که این شدیدا مجروح است و در عمله تروریستی را که انتحاری و انفجاری و حتی فدایی گروپ های را یا تنظیم کرده بودن بالای پوست های دن آب خوسته که مربوط به لوای دوی کلوری لسدان و شاین یا فعالیت گسترده ای را البته قبل از قبل یا پیلان کرده بودن که در مو گروپ عمله اولی از یا شخصی به نام آجی که این قماندان کلیدی از یا بوده و مشهور با بلال بوده ای که این همیشه مینای انفجاری را انتحاری را در اینجا ساخت و ساز میکرده و در ضمن ترنینگ را برای افراد که یا جلب و جذب میکردن و دیگه ولایات یا اعزام میکردن. در بین کشته شدگان در گروپ اول حمله یا از طرف سربازان شجاع ما این کشته میشه و تعداد 27 نفر یا زخمی دارن، تعداد 15 نفر کشته دارن، در بین 15 نفر از یا امی آجی مشهور به بلال که یکی از قماندانان کلیدی از یا به حساب میاد.
چه تعداد از تروریست خارجی بازداشت شدن؟ متعلق به کدام کشور
هستن؟ یا متعلق به کشورهای ازبکستان هستن، قرقیزستان هستن، قزاق هستن، چچنیا هستن، ایغورای چین هم میگن که در این بین از یا وجود داره و تاجکستانی هم هست.
چه تعداد بازداشت کردیم شما؟
ما در حدود 9 نفر را بازداشت کردیم، 5 انتقال دادیم به کلوری دستانو شاهین البته مدیر استخبارات و مشاورت حقوقی ما و تقریبا 3 نفرشان در ریاست امنیت دولتی شاید موجود باشه.
بله، یک مسئله که این هم در حال ابهام ماند که مقصر کی بود که یعنی سربازای ما کشته شدن، سر بریده شدن؟ بعضی گزارش ها نشر شد که تیل در موتورها وجود نداشت و بعضی افراد در بین خود اردو بودن که معامله کردن. چقدر یعنی مسئله را میخواییم که از شما داشته باشیم؟
من شریفانه براتان خدمتان بعد برسانم که این دیدگاه شخصی مردم است ولی مسئولین ما هستیم، باید از ما گزارش گرفته شده و معلومات ها خواسته شده. ما این توقع را دارم که ملت ما، مردم ما، معلات را که ما برای تامین حاکمیت دولتی البته فرزندان صدیقی وطن که از گوشه گوشه وجب وجب خاک افغانستان جمع شدن و اردوی ملی را تشکیل میتن و این مظهر وحدت ملی افغان ها هست دیگه، ما قضیه روغنیات رد میکنم، وسایت دیگه همه چیز داشتم، خصوصا یک دره صعب العبور است، راهی بسیار مشکل و صعب العبور را داره دیگه، چون حمله بسیار گسترده بوده، سوقی داره از یا از هم پاشیده میشه و یا به خاطر اینکه تلفات زیاد داره متقبل نشه و دشمن در تکتیکش جنگ در پوسته سرکویی البته ادامه داده و در حقیب هم خطوط عقیبی که بچه ها می برامدن او را هم مسدود کرده بودن. این بچه ها حتی جنگ تن بتن با تروریستان خارجی و به این کسانی که وحشیانه عملات خود را کردن بسیار با قهرمانانه با شهامت یا جنگیدن.
یعنی سرالنگاری هیچ وجود نداشته؟ پس طب. یکی از مقامات چرا بازداشته؟
قماندان کندک بالای وظایفش نبوده، دیگه توجیهی را که داده میشه و یا نظریاتی را که داده میشه چون قماندان کندک نبوده ای وزش کسی دیگه ای وجه وزیفه اجرا میکده، شاید تو توانایی اداره را نداشته. آیتی از مرکز، آیتی حقیقتیاب جهت روشن شدن قضیه از رهبری مقام مدیر وزارت دفاع و همچنان تدابیر را که ما در سطح قول اردو داشتیم آجل ما مدیر استخبارات و آیتی حقوقی را ما روان کردیم که قضیه را بررسی بکنم زمانی که بازی نیایی میشه باز ما وقت خدمت شما میتونیم قضاوت کرده بکنیم، ولی ارقامی را که زد و نقیز نشر میکنن واقعا سربازا و منصوبین ما را خسته میسازه. باید کسانی که گپا را میگن غیر مسئولانه، این دیدگاه شخصی خودشان است. ما گزارشی قضایه را مکملا به جناب رئیس دولت اراکین بلندپایه دولت البته پرزیتشن یا گزارش دادیم و ارقام دقیق ما خدمتشان به عرض رساندیم.
بودن نظر داشت این میزان خطراتی که وجود داره، تهدیداتی که وجود داره در گذشته همواره سربازای افغان، نیروهای افغان از کمبود تجهیزات انتقاد کردن، شکایت کردن. در این سفر که رئیس جمهور داشتن کدام تعهد صورت گرفت که نیروهایی که در اینجا با همی تروریست های بین المللی می جنگن تقویت بیشتر شوند؟
رئیس جمهور توجیه و ادارات خاص خود در رهبری قرارگاه ستردرسیز داشتن که در اینجا رئیس ارکان ستردرسیز و معاون اول ستردرسیز البته در جلسه امنیتی حضور داشتن با ادارات های لازم را دادن که بعد از این توجه صورت بگیره و اکمالات و تجهیزات دقیق ارزیابی و بررسی شد و اشاراتشان هم ای بود که کسانی که سر بریدن شاید سرشان بریده هم شد.
و به عنوان سوال اخیر، چه زمان عملیات که گفته میشه باید بر ضد از این مخالفین آغاز شد آغاز خواهد شد؟
معاون اول مقام سر درسیز یا لوی درسیز وزارت دفاع البته در اینجا با جناب وزیر صاحب امور داخله تشریف آورده بودم که در اینجا قماندان عمومی نظم عامه وزارت محترم امور داخله هم بود، قطعاتشون در استقامت های دره وردوج تبیه شده هست، یک جزتام از ما هم دو دره هست. ادایات لازم برای ما وادادن، ما فعلا مصروف یک پلانگذاری در جهت اجرای یک وظیفه بزرگ عملیاتی برای تامین امنیت و بسا قضایای امنی دیگه کار ما جریان داره، آغاز پروسه هست دیگه. ما در آینده نزدیک شما شاهد خواهد بودیم که باز مصاحبه های بعدی را در اجرای پلانگذاری ها در تحقیق تطبیق شما را با خود داشته باشیم و این را به همه ملت مؤمن و مستضعف مسلمان افغانستان انعکاس خواهد داده.
تشکر جناب صاحب. یک سوال ما که ما جواب مان که مناطق که در تصرف مخالفین است فعلا کدام جا است و زیر تهدید کدام مناطق است؟
در بدخشان 5-6 ولسوالی در تهدید، البته در تهدید است، ولسوالی یمگان است، ولسوالی قسمن وردوج است، امی ولسوالی ها است،
جرم هست و مناطق در بتصرف از اونا هست در کنترولشون؟
مناطق در کنترولشون قبلا هم در داخل دره خوستک بودن و قرارگاه و پناهگاهشان بوده.
بسیار تشکر جناب صاحب.
حقیقت چیست؟ شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را بر روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید. برنامه سرود و سخن هر روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر از رادیو آزادی فراموش نکنید.
سلام عزیز دل در چمن بلبل
تو شاد جهانی یا حبیبی روح
رو یکدم اگر تنها ببینم.
در این برنامه آهنگ های ناب افغانی به نشر می رسد. به ما نامه بفرستین. آدرس ماست رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، برنامه سرود و سخن. ما تلفن کنید به شماره 0799-48-98-92. روزهای شنبه از ساعت 10 الی 11 منتظر شما هستیم. 100.5 FM و موج کوتاه 1296.
از فرازی این بلند پس باید بگذاریم.